أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در زیل این مسئله اولا، آخرین فرع، یک فرع کوچکی است که ایشون بیان کردن. می‌فرمایند ولو استنبت المعدنه صبیان او مجنونون تعلق الخمس به علی الاقوا و وجب علی الولی اخراجه. این آخرین فرعی است که در مسئله اول معدن مطرح کردن. ایشون می‌فرمایند که اگر مستنبت و مستخرج معدن یک صبیی بود یا یک مجنونی بود، حالا فرض کنیم از نظر زمین هم مشکلی نداشت یا زمین مباح بود، یا فرض کنیم که اون زمین هم ملک شخصی برای این صبی یا ولی بود یا مجنون بود که مثلا به ارث به او رسیده بود. حالا اگر صبی یا مجنون معدنی رو استخراج کرد، ظاهراً این جهتش مسلمه که مالک می شود این معدن رو، همون طوری که غیر صبی و مجنون معدنی رو که استخراج می کردند مالک می شدند، این هم مالک می شود. منتها بحث در اینه که آیا در اینجا هم مسئله تعلق خمس و وجوب خمس ثابت یا نه؟ امام می‌فرمایند که خمس متعلق می‌شود، لکن وجوب اخراج چون یک تکلیف لازمه این را باید ولی متصدی بشود و ولی اخراج بکند خمس را. اما اصل تعلق خمس به جای خودش محفوظه. اینجا عرض می شود که دو بحث تقریبا مطرحه. بعد از آنی که یک جهتش مسلمه که از اون جهت مسلم انشاءالله ما میخواییم استفاده بکنیم، اون جهت مسلم این است که این مجنون یا صبی که معدنی رو مثلا در زمین مباح استخراج میکنند مالک میشوند این محتوای معدن رو، ملکیتشون جای تردید نیست و ظاهراً کسی مناقشه نکرده. اما اینکه خمس به او تعلق می‌گیرد، در تعلق خمس به این معدن، این اشکالی واقع شده و مخصوصاً بعض الاعلام قدس سره ایشون در چند جا این مطلب رو ذکر میکنن، مخصوصا در ذیل ارباح مکاسب که اونجا مفصلتر بحث میکنن. ایشون میفرماید که این روایت معروفه که من عرض میکنم مرحوم شیخم در کتاب مکاسب نقل میکند، رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. خب معمولا اینطوری معنا میکنن این روایت رو، رفع القلم رو به معنای مرفوعیت قلم تکلیف معنا میکنن و مقصودشون هم از تکلیف همون حکم الزامیه که عبارت از وجوب و تحریمه، نه احکام خمسه تکلیفیه. مشهور در معنای این روایت اینجوری معنا می کنن، رفع قلم و تکلیف عن السبی، اونم تکلیف الزامی، حتی یحتلم، و عن المجنون، اونم حتی یفیق، تا زمانی که افاقه برای او حاصل بشود. مشهور تقریبا این طور معنا می کنند. اما لازمه این که قلم تکلیف الزامی از سبی و مجنون رفع شده باشد این نیست که در اینجا لازم نیست خمس داده بشود. خمس که فقط یک تکلیف الزامی نیست، خمس یک عنوان مالی و حق مالی درش مطرحه، مخصوصا اگر ما قول به اشاعه رو در رابطه با خمس مطرح کنیم که این بحث رو انشاءالله در آینده داریم. خمس یک مسئله مالی و حق مالیه، منتها سبی چون الزامن عرض می شود که نمی شود تکلیفی به او متوجه بشه و کذا مجنون، اینجا ولی باید متصدیه این معنا بشود. خمس معدنی را که سبی یا مجنون استخراج کرده بپردازد، شبیه قاعده اتلاف، اگر سبی مال کسی رو اتلاف کرد زمان داره و باید مثل و قیمت رو بپردازه، منتها این باید رو ولی باید متصدی بشود. خود سبی حکم باید در رابطه با اون نیست. حالا اگر ولی نپرداخت، اون وقت بعد از آنی که خودش بالغ شد یا بعد از آنی که مجنون افاق پیدا کرد، خودش تصدیه این کار رو می کند. لیکن بعض الاعلام تصریح می کند به این که این عبارت رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق، معناش این نیست که خصوص تکالیف الزامیه از این دوتا برداشته شده، بلکه یک معنای وسیع تری رو دلالت داره، و اون معنای وسیع تر اینه که اصلاً در دفتر، تعبیرشون هم اینه، اصلاً در دفتر تشریع پای صبی و مجنون قطعاً مطرح نیست و اینها مثل بهائم میمونن، نه حکم تکلیفی درباره اینها هست، نه حکم وضعی درباره اینها هست، هیچ حکمی متوجه صبی و مجنون نیست. اون وقت کنه به ایشون اعتراض شده که در قاعده اتلاف چی میگید شما؟ یا در بعضی از تعذیرات مثل اینکه یک صبی مثلا لواط بکنه که اینجا حاکم شهر تعذیرش میکنه، در رابطه با قاعده اتلاف و اینها چی میگید شما؟ ایشون میفرماید که در رابطه با قاعده اتلاف ما میگیم چون اگر حکم به زمان در اینجا نشود مخالفت با امتنان داره، روی اینکه مخالفت با امتنان تحقق پیدا نکنه ما حکم به زمان صبی و مجنونم میکنیم. و در اون تعذیراتی که عرض کردیم مثل اینکه مثلا صبی لواط بکنه و امثال ذلک، اینا نص خاص داره و الا رفع القلم و عن الصبي حتی یحتلم، معناش این است که صبی در دفتر تشریع نیامده، مجنون در دفتر تشریع نیامده، همونطوری که بهائم نیامدند این دوتا هم در دفتر تشریع اسمشون مطرح نیست و موضوعشون مطرح نیست. لذا ما قبول نداریم که اینجا خمسی متعلق باشه تا اینکه ولی اخراج بکنه. اصلا تعلق خمس مال اونجاییست که مستخرج صبی و مجنون نباشد. ایشون اینطور میفرماید، ولی همونطوری که عرض کردیم، اولا ظاهر اون عبارت رفع القلم و عن الصبیه حتی یحتلم اونطوری که مشهور هم استفاده کردن، تکلیف فقط مرفوع شده، اون هم نه تکلیف مطلق تکالیف، تکالیف الزامیه. و الا مثلا اگر یک صبی ممیز مراهقی یارا چند روز مونده به این که مثلا بالغ بشه، ولی بالفعل الان بالغ نیست، اگر این روی تدین و روی تقواش پا شد یک نماز شبی خون، ما بگیم این نماز شب امران عنوان تمرینیت داره، یا اینکه این نماز شب به شرعیت خودش در باب صبی هم باقیه و استحبابی که برای بزرگان هست برای دیگران هم هست، اما تکالیف الزامیه روی یک مصلحتی که خداوند اون مصلحت رو میداند در اطفال و مجانین قبل البلوغ و الافاقه، اون تکالیف الزامیه رو برداشته، و الا ما نمیتونیم بگیم مثلا در مستحبات، مثلا در همین اعتکافی که امسال بوده شنیدم که حتی بچه های 12 ساله و 13 ساله هم شرکت کردن. ما بیاییم عمل اینها رو صرفا جنبه تمرینی بهش بدیم و بگیم هیچ استحبابی در رابطه با اینها مطرح نیست، همچی چیزی نیست، الزامی در احکام الزامیه وجوباً او تحریماً برای اینها ثابت نیست. و یا ای رضا،
این مطلب هست، اما عطف به مجنون که شده اصلا معقول نیست که به مجنون بگی این مستحبه برای مجنون، مستحبه این مجنون.
مجنون هم مراتبی داره، حالا یه مجنون براش مستحب باشه چش کن؟ میگم شما خیال میکنید، شما خیال میکنید که مجنون هم همه اون دیوانه است که وسط خیابون داد میزنه؟ مجنون هم مراتب داره. و اما جواب اصلی از ایشون اینه، این رو روش دقت بفرمایید، که خب شما که میگید مجنون و صبی از دفتر تشریع خارجند، آیا ملکیت مگر حکم شرعی نیست؟ حالا تأسیسی باشه یا امضایی باشه، ملکیت یک چیزیست که شارع این ملکیت رو قائل شده. پس چطور شما اصل ملکیت رو در باب صبی و مجنون قائلید، منتها میگید مالک معدن میشه اما خمس بهش تعلق نمیگیرد؟ علت این که بین این دوتا تفصیل قائل میشوید، با اینکه رفع القلم رو معنا میکنید به اینکه رفع القلم ای قلم و تشریع فی دفتر تشریع عن الصبی، خب مسئله ملکیت رو هم پس کنار بگذارید، بگید صبی اصلا مالک نمی شود، ملکیت یک حکم شرعیه، مگر احکام وضعیه منحصر به اون چیزی است که در ذهن من و شماست، اون رو هم باید شارع قبول بکند یا تأسیساً یا امضاءً. پس چطور اصل ملکیت رو شما میپذیرید اما در مسئله تعلق خمس این حرف ها رو مطرح میکنید؟ ثانیاً اگر رفع القلم و عن الصبی حتی یحتلم معناش این باشه که شما میگید، دیگه در باب قاعده اتلاف هم همین معنا رو باید بگویید، اون دیگه رفع القلم قابل استثنا نیست، تخصیص بردار نیست، بگیم رفع القلم و عن الصبی الا در رابطه با قاعده اتلاف، که در باب اتلاف اگر چیزی رو اتلاف کرد زمان داره و باید ولی از مال صبی مثل قیمت رو بپردازد. آیا این استثناءه قاعده اتلاف از رفع القلم یک استثناء صحیحیه یا ظاهر رفع القلم این است که قابل استثناء نیست و نمیتونه تخصیص برداره؟ پس مجرد این که ما بشینیم پیش خودمون این حرف رو بزنیم، بگیم در باب قاعده اتلاف شما حرفی نزنید، این مخالفت با امتنان داره. خب داشته باشه، اگر اسمش در دفتر تشریع نیامده و اگر عنوان بهائم رو پیدا کرد، دیگه مسئله زمان رو در رابطه با صبی و مجنون مطرح نکنید. از اینجا ما استفاده میکنیم که مقصود از رفع القلم همون قلم تکلیف، اون هم تکالیف الزامیه. و ما این بحث رو گوش بدید، ما این بحث رو مفصلا در کتاب قواعد فقهیمون نوشتیم و چاپ کردیم و اونجا ثابت کردیم که احکام وضعیه مطلقا اختصاص به بالغین نداره، بلکه در باب صبی هم احکام وضعیه جریان دارد. لذا همونطوری که مسئله تعلق خمس رو در اینجا قائلیم، حکم میکنیم به این که واجب بر ولی که این خمس رو بپردازه، مستقیما نمیتواند وجوب متعلق به صبی بشه. یا قائل به ملکیت نشوید که کسی نگفته این حرف رو، و اگر قائل به ملکیت شدید که ناچارید قائل به ملکیت بشوید، در دنبال ملکیت مسئله تعلق خمس محفوظه. لذا این فرعم مطابق همینی که امام بزرگوار در تحریر بیان کردن، مسئلهش همین مسئله است و نمیشه درش مناقشه کرد. اما مسئله دو که در باب معدن عنوان میکنند، این مسئله است. میفرمایند قد مر انه لا فرق فی تعلق الخمس فیما خرج عن المعدن بین کون المخرج مسلمن او کافرن به تفصیل مر ذکرو فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضه والحديد والنفط والفحم الحجري که به معنای زغال سنگ و غیرها، مما يتعلق به الخمس و معبست ید وال المسلمین یأخذه منهم، لكن اذا انتقل منهم الى طائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان او مخالفا معدنا كان المتعلق او غيره من ربح التجاره ونحوه. این یه قسمت از این مسئله باز دنباله داره. میفرمایند که خب در بعضی از موارد گفتیم اگر کافر هم معدنی رو استخراج بکنه یسیر و مالکا، مثل اینکه در زمین شخصی خودش یا در زمین مباح یا در اراضی مفتوحت انوطنی که حال الفتح آمره نباشه و موات باشه. اینجا روی بیان ایشون مستخرج این معدن فرق نمی کند مسلمان باشه یا کافر باشه، مالک می شود این معادن رو به واسطه استخراج. حالا می فرماین معادنی رو که کفار استخراج می کنند، معدن طلا و نقره و نفت و غیر ذالک، زغال سنگ و امثال ذالک، خب از یک طرف اینها مالک نیستند و از یک طرف ولو اینکه در جای خودش ثابت شده که کفار در فروع هم مثل اصول مانند مسلمین هستند، تکلیف به نماز همون طوری که متوجه به مسلمان ها هست متوجه به کفار هم هست. منتها اونجا یه قاعده ای هست در کتاب قواعد فقهیه مطرح کردن که اگر یک کافری مسلمان شد الاسلام یجب با ما قبله، اسمش قاعده جب یا قاعده جب، که اسلام یجب با ما قبله. و یک اشکالی هم اونجا هست که در محل خودش حل شده این اشکال، اون اشکال رو من اشاره می کنم. اشکال این است که شما از یک طرف به کافر میگید نماز بخون، خب در چه حالی نماز بخونه؟ اگر فی حال الکفر بخواد نماز بخونه، نماز کافر که صحیح نیست. از اون طرف اگر مسلمانم بشه به مجرد اسلامش میگید الاسلام یجب با ما قبله، همه اون چرا که گذشته اونها رو محو میکند، دیگه لازم نیست که نمازهایی رو که ازش در ایام کفر فوت شده قضا بکند یا روزهایی رو که انجام نداده قضا این روزها رو به جا بیاورد. این یک اشکالی اونجا در قاعده جب یا جب شده که جوابم داده شده این اشکال. حالا می فرماید که اینجا کافر از یک طرف مالک شده اون چرا که از معدن بیرون آورده، خب مالک شده به لحاظ اینکه کفار با مسلمان ها در فروع هم اشتراک دارن واجب خمسش رو بپردازد، و از یک طرف این معتقد نیست به وجوب خمس، مسئله خمس رو شخص کافر اعتقادی به او نداره. پس اینجا تکلیف چیه؟ باید چه کرد؟ هم مالک شده هم متعلق خمسه هم قائل به وجوب خمس نیست کافر، اینجا تکلیف چیه؟ می فرمایم در صورتی که والی یعنی ولی مسلمین باسط الید باشه و چنین قدرتی رو داشته باشه که خمس رو از این کفار، مثل همین کفاری که در مملکت اسلامی زندگی میکنن، اگر بتونه خمس رو از اینها بگیره فبها والی مسلمین در صورت بستیت مجبور این کار رو بکند، یکی از وظایفش گرفتن خمس از ایناست. حالا اگر مبسوط الید نبود نتوانست خمس رو از اینها بگیره، طلای رو یک کافری از معدن استخراج کرده، مالک شده، خمس هم به او تعلق گرفته، والی مسلمین هم بستید نداره که این خمس رو از این قبض بکند و بگیرد. حالا یک مسلمانی رفت این طلا رو خرید، حالا میدانه که مستخرجش کافره، خمسش هم نداده، در باب معدن هم خمس ثابته، والی مسلمین هم قدرت نداشته که خمس رو بگیرد. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا میفرمایند که برای اون خریدار معه تصرف بکند، برای اینکه ائمه علیهم السلام حکم کردند به اینکه برای خصوص شیعیان و پیروان خودشون یعنی طائفه محقه اثنا عشریه فقط، برای اینها مباحه که اموالی رو که فروشندگانش خمسشو ندادن و معتقد به وجوب خمس هم نیستن، میخوان اینا عنوان کافر رو داشته باشند یا عنوان مسلمان مخالف رو داشته باشند که اصلا معتقد به وجوب خمس در اینها نیستند. ائمه فرمودن که برای این خریدارهایی که جزء طائفه محقه اثنا عشریه است، خریدشون مانعی نداره و لازم نیست که دیگه اینها خمس رو بپردازن. در حقیقت خمس رو به اینها اباحه کردن و به اینها بخشیدن و این مبیع رو از دائره خمس با این خصوصیات خارج کردن. حالا بعضی فروع دیگرم البته در اینجا هست، ولی به اون فروع فعلا کاری نداریم. بحث ما فعلا در این فرعه که بایه مثلا کافره، مبی یک شیء معدنیه، کافرم خودش استخراج کرده، با اینکه شرعنم خمس به او تعلق گرفته، چون معتقد به وجوب خمس نیست خمسش رو نپرداخته، مال مال مخمسی است که خمسش داده نشده، منتقل شد به این مشتری مسلمان معتقد به وجوب خمس در معدن. ایشون می‌فرماید ائمه اباحه کردند و فرمودن برای این مسلمان هیچ مانعی نداره که تصرف در همه این اموال بکند. ظاهراً در خصوص این مسئله روایتی وارد نشده باشه. یک روایاتی داریم به نام روایات تحلیل و اباحه که بعضی از اونهایی که خیلی تعمق ندارن در روایات و خصوصیات روایات، اصلا از اون روایات استفاده کردن که در زمان مخصوصا غیبت اصلا لازم نیست کسی وجوه شرعیه به پردازه، برای همه مباحه، فی کل زمان و از هر کسی هم به او منتقل بشه، مسلمان کان او کافرا. تصادفاً این روایات زیاده، صاحب وسائلم ظاهراً در ذیل ارباح مکاسب این روایات رو متعرض تفصیل بحثش رو ما اونجا باید انشاءالله ذکر بکنیم، ولی اینی که ایشون اینجا ذکر میکنن تقریبا به صورت که ان قدر متیقنه، قدر مسلم از ادله اباحه خمس و تحلیل خمس اونجا است که بایه معتقد به وجوب خمس نباشه، سوا اون کان کافرن ام کان مخالفا. و اما موارد دیگر ما نمیتونیم از اخبار تحلیل و اباحه که انشاءالله بعدن اخبار زیادی هم هست اینها رو عرض میکنیم استفاده کنیم که اصلا لازم نیست. شاید در بین مثلا بعضی از متجددین هم همین الان این فکر وجود داشته باشد که ما از اخبار تحلیل استفاده میکنیم که کسی لازم نیست که به عنوان پنج یک مال وجوه شرعیه خودش رو بپردازه، به هیچ صورتی بایم هر عنوانی میخواد داشته باشد یا نداشته باشد. و این چون یک بحث اساسی هم هست این رو انشاءالله با ملاحظه روایات اونجا عرض میکنیم، ولی این مقدارش مسلمه که اگر بای خودش به هیچ وجه معتقد به وجوب خمس نیست لعجل کنهی کافرن او مخالفن سنیان لا یجب بر مشتری این که خمس بده، لکن بعض فروع دیگری در ذیل این مسئله هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم.